سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهای سیف الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پژواک از بند طالبان در ولایت سمنگان خبر داده. مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز امروز خبر رهایی آقای کریمی را تایید کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته در یک اعلامیه گفته بود که کریمی صبح یک شنبه بنابر درخواست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در سمنگان به دفتر والی اظهار شده. آقای کریمی از حدود 7 ماه به این سو با خبرگزاری پژواک کار می کند. رئیس عالی سامانیان، یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت می کرد، مسدود شده. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی می گوید که این مکتب به روز جمعه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان از سوی مالکان آن مورلاک شده است. حدود 250 شاگرد در این مکتب درس می خوانند و نصاب تعلیمی جمهوری ساقط شده افغانستان در آن تدریس می شود. لیسه عالی سامانیان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در 2001 میلادی بر اساس توافقنامه میان مسئولان وزارت معارف جمهوری وقت افغانستان و حکومت تاجیکستان ایجاد شد. اسرائیل عملیات نیروهای ویژه را برای رهایی دو گروگان اسرائیلی در رفح آغاز کرد. این در حال است که عملیات هوایی اسرائیل در اوایل امروز در غزه ادامه دارد. مقامات سیهی در محل گفتند که در نتیجه این عملات 37 نفر در منطقه جنوبی شهر غزه کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دفاعی، قوای امنیتی داخلی و قطعات پلیس ویژه اسرائیل در رفح این دو گروگان آزاد شدند. اردو گفته که این دو مرد در 7 ماه اکتبر 2023 از سوی گروه تنرو حماس شده بودند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را یک سازمان تروریستی خواندند. و سریلانکا ترکیب تیم برای بازی‌های بیست‌اوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان را اعلام کرد. قرار است سلسله بازی‌های بیست‌اوره میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در 17 فوریه آغاز شود. پیش از این تیم سریلانکا در سلسله بازی‌های یک روزه در برابر افغانستان دو بازی نخست را برنده شده. بازی سیومی میان دو تیم بر روز چهارشنبه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که گروه داعش استراتژی گسترده را برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. دلیل جذب نیرو از سوی داعش در افغانستان را از یک آقای امور پرسیده ایم که میگوید
جامعه ما فعلا برای جوانان چیز پیشکش نمیکنه. یونیورسیتی ها و مکاتب و اینا سویشان بالا نیست، جوانان مشکلات اقتصادی دارن.
در ادامه میگوییم که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت افغانستان در 2 سال گذشته افزایش یافته. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ناتو نمیتواند یک ائتلاف جداگانه باشد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که جذب افغان‌ها به صفوف شاقی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش قابل توجه است. در 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت که دیروز نشر شد آمده که در عملیات شاقی خراسان گروه داعش اغلب از افغان‌ها استفاده شده. در این گزارش از تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان هم یادآوری شده و گفته شده که این وضعیت امنیتی کشورهای منطقه را خراب کرده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18مین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد زیر نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش‌های کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در 31 جنوری تکمیل و روز یک شنبه نشر شده است. در این گزارش آمده است شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و همچنین تلاش‌های لابیگریش را در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش داده است. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان داعش موفق شده تا اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در داخل افغانستان به خود جذب کند و در کنار آن چند تن از فرماندهان انصار الله و جماعت الاحرار نیز در ننگرهار و کنر به صفوف داعش پیوستند. در این گزارش همچنین نوشته شده است که گروه داعش در عملیات خود از افغانهای جذب شده در این گروه استفاده کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش جدید شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این چندین بار بر رادیو آزادی گفته بود که داعش تهدید برای افغانستان نیست و آنها این گروه را از بین بردن. در گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد کاهش حملات داعش عراق و شاخه خراسان آن در افغانستان احتمالاً ناشی از تلاش‌های ضد تروریستی طالبان و تغییر استراتژی رهبر این گروه خوانده شده است. اما در گزارش همچنان گفته شده که شاخه خراسان گروه داعش نه تنها بزرگترین تهدید برای افغانستان است، بلکه منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه می‌کند. در گزارش شورای امنیت تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه خوانده شده است. اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد. در این گزارش همچنان آمده است که ارزیابی برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که افغانستان و آفریقا مکان‌های مناسب برای تغییر مرکز رهبر جدید گروه داعش هستند و ظاهراً پیشرفت‌های در این زمینه نیز صورت گرفته است. در این گزارش از ثناءالله غفاری رئیس شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش نیز نام برده شده است که بر اساس این گزارش زنده است و احتمالاً در ولایت کنر زندگی می‌کند. در گزارش شورای امنیت از دستیابی داعش به تسلیحات گسترده در افغانستان، خاورمیانه و آفریقا ابراز نگرانی شده است و بر نقل از تعدادی از کشورها آمده است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان سلاح‌های باقی مانده در این کشور در حال منتقل شدن هستند. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان گروه داعش این تسلیحات را از تحریک طالبان پاکستان دریافت کرده و یا برای دریافت آن تلاش کرده است، اما حکومت طالبان همواره قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرده است. در 17مین گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد هم آمده بود که شاخه خراسان گروه داعش توانایی‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده و تعداد شبه نظامیان و اعضای خانواده های آنها به 4 تا 6 هزار نفر می رسد.
شنیدید که سازمان ملل متحد در گزارش گفته که گروه داعش استراتژی گسترده ای را برای جلب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده ای که نشری گزارش به چی معنا و چی دلایل در عقب ای سربازگیری بوده می تانه از طارق فرهادی آگاه امور سیاسی پرسیدم.
در یک خلا اگر ما در مقابل جوانان خود باشیم، معلوم دار که هر گروه جوانان میتونن که جذب کنن و در مقابل شاید بسیار پول کم به خاطر که از فقر، از نابسامنی ها در زندگی و بعضی این مسئله دیگه که تصفیه صفوف طالبان شد، یک تعداد نفر از صفوف خود کشیدن، اونا هم در جامعه هستن. تمام از این سبب میشه که گروه های دیگر امکانات عزیزه برازی که جوانان ما را جلب کنن دارن و مسائل فقر و بیکاری و اینا هم یک بستر خوب ایجاد میکنه برازی که جوانان حرفا از اینا را بشنون.
شما بله، شما از دلایلش گفتین، ای چی پیامدهایی را میتونه داشته باشه فرهادی صاحب؟
پیامدش این است که اکثریت از این جوانانی که در این گروه ها جلب میشن در افغانستان باقی میمانن و در حقیقت خود افغانستان شاکی میباشه در آینده از عملیاتی که اگر جوان ها بکنند، اگر نظریات خود تغییر نکردن و در این گروه ها باقی میمانن. خب گروه های افراطی هست، اینا گروه هایی است که باز مردم خود را تشویق میکنن از خود که به حملات دست بزنن، و این یک مشکل کلانتر از چیزی است که معلوم میشه، به خاطر که جامعه ما فعلا برای جوانان چیز پیشکش نمیکنه. یونیورسیتی ها و مکاتب و اینا سویشان بالا نیست، جوانان مشکلات اقتصادی دارن، مجبور هستن که کار کنن، به تعلیم و تربیت روی نمیارن چندان، مشکلات اقتصادی زیاد شده، و در این یک حالت گروه های افراطی بسیار با پول کم، با تشویق کم میتونن که اینا را طرف خود کش کنن، و طالبان متاسفانه دیگه کدام رای هم ندارن، اونا هم برای جوانان چیز پیشنهاد نمی کنن، و در قطع جامعه به حال خود باقی میمانه، و در یک کشوری که 40 میلیونی و عموم اطبایش اطفال هستن که جوان میشن و مواجه میشن به می خلا در حقیقت.
و فرهادی صاحب، بازیگران منطقه تا چی حد میتونه که نگران باشن، در حالی که در ایران در همسایگی افغانستان هم داعش حملات را اخیراً انجام داد، در پاکستان هم مسئولیت حملات اخیر داعش گرفت، ای چقدر میتونه بازیگران منطقه را نگران بسازه؟
بله دقیقاً، همین است که در حقیقت کسانی که در زیارت شاهچراغ حمله کرده بودند و در کرمان، اینا از افغانستان گذشته بودند، در افغانستان شاید تعلیم و تربیت دیده بودند، و گرچه شاید طبع افغانستان نبودند، اما خود افغانستان یک جایی بوده که اینا در اونجا وقت تیر کردن و بعد از اون باز رفتن به عملات خود رسیدن، و ایران نگران است، از ایران فراتر حتی اروپا و اینا نگران هستند، که دیدیم که گفتن که تبعه جرمنی به افغانستان سفر نکنه، این معنای زیر بیته که در افغانستان گروه های مختلف میتونن که فعال باشن که بین جرمی و بین ایدئولوژیکی و اتباع کشورهای اروپایی را گروگان میگیرن، بزی برزی که بزدش یک چیز بدست بیارن در ایوازش، و این یک حالت است که بر افغانستان خوب نیست. ما باید است که با هم همکاری کنیم که یک کار کنیم که برای جوانان خود یک آینده بهتر مهیا کنیم.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت افغانستان در دو سال گذشته افزایش یافته. اما اکنون میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید کاهش شدید کمک های خارجی به بخش سی افغانستان و محدودیت های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامتی میلیون ها افغان را به خطر انداخته. این سازمان امروز در گزارش گفت که بحران صحی به گونه فزاینده مردم افغانستان را در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری ها آسیب پذیر کرده. در این حال شمار از باشندگان ولایت های مختلف از دسترسی محدود محدودشان به خدمات و مراقبت های صحی هم شکایت دارند. سرلیول جزئیات میده.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه زیر نام فاجعه برای آینده قابل پیشبینی بحران صحت و درمان افغانستان نشر کرده، به مشکلات در روند ارائه خدمات صحی در افغانستان پرداخته است. این سازمان میگوید که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحی افغانستان و محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامت میلیون‌ها افغان را به خطر انداخته است. دیدبان حقوق بشر افزوده است که بحران صحی مردم افغانستان را به گونه فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری‌ها آسیب پذیر کرده است. در ادامه این گزارش 38 صفحه‌ای آمده است که چگونه فروپاشی اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست 2021 به زیرساخت‌های مراقبت‌های صحی افغانستان آسیب جدی وارد کرده و تصمیمات اهدا کنندگان مبنی بر کاهش کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به مراقبت‌های صحی را تضعیف و اقتصاد را بی‌ثبات و ناامنی غذایی را بدتر کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که سیاست‌ها و عملکردهای نادرست طالبان این بحران را تا حد زیاد تشدید کرده است و ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران، ادامه آموزش را برای کارکنان صحی زن مسدود و کمبود در این بخش را برای آینده قابل پیش بینی تضمین می کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که از دست رفتن کمک های توسعه‌ای خارجی و سیاست های نقض کننده حقوق زنان از سوی طالبان سبب یک بحران فاجعه بار صحی در افغانستان شده است که به گونه نامتناسب به زنان و دختران آسیب می رساند. دیدبان حقوق بشر از نشست دوحا که قرار است به میزبانی سرمنشی ملل متحد در 18 ماه جاری میلادی برگزار شود، خواسته که نمایندگان کشورها رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت هایی را که مانع دسترسی مردم به خدمات صحی می شود، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را حذف کنند. در این حال شماری از افغان ها از دسترسی محدودشان به خدمات صحی شکایت دارند. یک بانوی باردار در ولسوالی کلفگان ولایت تخار که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانواده جا اولانه باشند در کفت در دسترسی دارند برای دخلی صحیح هم دستاری از دوایی ها این رو بزرگی استرسی در مرکز مواده بکنیم تقریباً 4 ساعت ما به مرکز مواده میتریم تا مشکل ما بشار میشن.
خلیل سعیدی باشنده ولایت هرات میگوید که حتی امکانات ابتدایی برای تداوی پسر 12 سالش که حدود 1 سال پیش در انفجار ماین زخمی شده وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
همین بچه‌ها که ماین زده بود تمام بدن و صورتش سلاخ کرده. دیگه اینا پیش دکترا برده بودیم، دکترا گفتن یا به این ببرین یا به ایران ببرین. ما در شفاخانه شخصی هم بردمش، شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک معایناتش اگه برای ما رایگان میکنه، دیگه تمام دوا ماهایش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما 2 هفته پیش قلندر عباد سرپرست این وزارت در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص گزارش‌ها در پیوند به موجودیت مشکلات در بخش سی افغانستان را نادرست خوانده و تبلیغات بر ضد حکومتشان عنوان کرده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا امروز گفت که ناتو نمیتواند که یک ائتلاف جداگانه باشد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا تعهد برای حفظ چتر امنیتی ناتو در اروپا را در صورت انتخاب مجددش در انتخابات امریکا کم اهمیت جلوه داد. ترامپ این سخنان را در سخنرانی تازه انتخاباتیش در ایالت کارولینای جنوبی بیان کرد. مقیم نایب جزئیات دارد.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ناتو نمیتواند یک ائتلاف نظامی وابسته به شوخی رئیس جمهور ایالات متحده باشد. اشاره بورل به سخنان تازه انتخاباتی دونالد ترامپ است. بورل افزود که ناتو باید وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. انتظار می رود که دونالد ترامپ 77 ساله در رایگیری ماه نوامبر امسال در برابر جو بایدن 81 ساله از حزب جمهوری خواه امریکا قرار گیرد. او در کمپاین انتخاباتی خود روز شنبه گفت که اگر هر کشور عضو ناتو که به تعهدات مالی خود عمل نکند، او در صورت انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور امریکا روسیه را ترغیب می کند تا به آن کشور حمله کند. جوزف بورل افزود که این سخنان ترامپ طوفان سیاسی را برپا کرده و متحدان اروپایی ایالات متحده را تکان داده است. ترامپ در زمان قدرتش امریکا را از برخی توافقات بین‌المللی مانند توافق هسته‌ای ایران و توافق اقلیمی پاریس خارج کرد. حال این سخنان ترامپ جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را به اظهار نظر تند واداشته است. رئیس جمهور بایدن این سخنان ترامپ را وحشتناک و خطرناک خوانده است. در این میان ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز یکشنبه هشدار داد که هر گونه پیشنهاد مبنی بر این که متحدان از یک دیگر دفاع نخواهند کرد، امنیت همه آنها از جمله امنیت ایالات متحده را تضعیف میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اما طور که پیشتر هم گفتم، تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته. اما متقاضیان از دشواری های روزافزون هم شکایت می کنند. ستار فروغ در گزارش مفصل جستجو کرده که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته. گزارش با صدای یکی از متقاضی آغاز می شه.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که با 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگه خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگه دلیلش اینه که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده اش ندارن. خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد، آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشاندهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شب در صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیا نباشد که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه های تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش استاد پوانتون در امریکا درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاحات امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از $80 است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطع پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی باشنده کابل یکی از آنان است.
راههای مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورت ما زودتر به دست بیارم، موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جل پاسپورت $2000 است. اگه پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیرید از ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، حدود نیم از انواع مختلف حیوانات کوچنده و مهاجر در حال کاهش هستند. این گزارش امروز نشر شده، جزئیات بیشترش از مقیم نایب با هم میشنویم.
بسیاری از پرندگان آوازخوان، سنگپشت های بحری، نهنگ ها و سایر حیوانات با تغییر فصل ها و معلات و محیط های مختلف مهاجرت می کنند. با گزارش از سوشیتد پرس، این حیوانات در خطر از دست دادن محل زیستند یا با شکار و ماهیگیری غیر قانونی روبرو می شوند و همچنان تغییرات اقلیم و آلودگی هوا آنها را تهدید می کند. در گزارش ملل متحد که دوشنبه منتشر شد، آمده که تعداد انواع مختلف حیوانات مهاجر که به طور منظم مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند و بعضی اوقات از مرزها عبور می‌کنند، 44% کاهش یافته است. بیش از 1/5 حصه حدود 1200 نوع حیوانات مهاجر تحت نظارت سازمان ملل متحد در خطر نابودی هستند. به اساس گزارش، بهره برداری بیش از حد مانند روش های ماهیگیری و نیز از بین رفتن معلات زیست به دلیل فعالیت های بیشتر انسانی 2 تهدید بزرگ برای نوع حیوانات کوچنده خوانده شده است. در گزارش می خوانیم که تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و نوعیت کوچیدن حیوانات مهاجر نیز تاثیر منفی دارند. به اساس گزارش از سوشیتد پرس، زوزان لبرمن، معاون سیاست بین‌المللی انجمن غیر انتفاعی حفاظت از حیات وحش، میگوید که یک کشور به تنهایی نمیتواند که هیچ یک از انواع حیوانات را نجات دهد. حکومت ها در کنفرانس تنوع زیست ملل متحد در شهر مونتریال کانادا در سال 2022 میلادی متحد شدند که 30% از منابع آبی و زمینی را محافظت کنند. اینگر اندرسن مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد گفته است که جامعه جهانی باید همین حالا دست به کار شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی سیف الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان، از بند طالبان خبر داده. لیسه عالی سامانیان، یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت میکند، مسدود شده است. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید که این مکتب به روز جمعه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان مکتب از سوی مالکان آن مورلاک شده. حکومت طالبان منطقه دندغوری ولایت بغلان را به ولسوالی مبدل کرد. دندغوری با بیش از 70 روستا یک منطقه نسبتاً متراکم در نزدیکی پل خمری مرکز بغلان واقع است. اسرائیل عملیات نیروهای ویژه را برای رهایی دو گروگان اسرائیلی در رفح آغاز کرده. این در حال است که عملیات هوایی اسرائیل در اوایل امروز در غزه ادامه دارد. و سریلانکا ترکیب تیم برای بازی‌های بیستاوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان را اعلام کرد. قرار است سلسله بازی‌های بیستاوره میان دو تیم در 17 فوریه آغاز شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید باک ندارد که جهان آنها را به رسمیت بشناسد و یا هم نشناسد. سراج الدین حقانی پنجشنبه گذشته در یک نشست در ولایت پکتیا با اشاره به خروج امریکا از افغانستان گفت که باید به حکومت امریکا 10 سال زمان داده شود تا طالبان را به رسمیت بشناسد. پیش از این بیشتر مقام‌های طالبان بارها خواستند تا حکومت نسوی جهانیان به رسمیت شناخته شود. این اظهارات سراج الدین حقانی ظاهراً به این معناست که رهبران طالبان دیدگاه‌های مختلف و متفاوت برای تعامل با جهان دارند. برخی از آنها خوان تعامل و بر رسمیت شناخته شدن از سوی جهان هستند، اما برخی دیگرشان گفتند که زیر بار خواسته‌های جامعه جهانی نخواهند رفت و برای بر رسمیت شناختن هیچ تغییر در سیاست‌هایشان به میان نخواهند آورد. تأمین حقوق بشری افغانها، به ویژه حقوق زنان و دختران، احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ایجاد حکومت همشمول از جمله شرایط جامعه مدنی برای تعامل و به رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته می شود. این سو حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق تمامی افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است و حکومتشان را هم همشمول عنوان می کنند. با این اما ظاهراً این موردها برای جامعه جهانی قابل پذیرش نبوده و تا به حالا هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بیش از 2.5 سال هم گذشته. پیش از این در دوره جمهوری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته بود که اگر کمک‌های جامعه جهانی نباشد، حمایت از نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه دشوار است. این سو سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان پیش از این گفته بود که ایالات متحده پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 11 میلیارد دلار کمک برای افغانستان و پناهجویان افغان در بیرون از این کشور فراهم کرده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که این اظهارات سراج الدین حقانی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد طالبان و چی معناست؟ تا کدام حد طالبان در تعامل با جهان دچار اختلاف و دو دستگی هستند؟ آیا پولهای امریکاست که طالبان در 2.5 سال گذشته در قدرت ماندند؟ بجز کمک‌های بین المللی دیگر طالبان به کدام عاید متکی هستند؟ چرا تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد؟ همینها را به بحث می‌گیریم. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما هستند: آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا، و آقای نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل بین المللی. در این برنامه من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم شما را به برنامه. جناب سادات صاحب، نخست با شما طالبان تا اکنون به رسمیت شناخته نشدند. اکنون هم سراج الدین حقانی به رسمیت شناسی را بی اهمیت عنوان کرده. چی هدف در عقب این اظهارات نهفته است؟
با سلام و احترام جناب نعیمی صاحب، به شما میمان گرامی برنامه آقای شیرزای و همچنان به شنوندگان گرامی هموطنان عزیز ادای حرمت میکنم. این اظهاراتی که شما از جانب سرپرست وزارت داخله نقل کردین یک نوع اظهاراتی است که گویا نشاندهنده از این است که ما خودگه به قدرت هستیم، گویا سرپرست وزیر داخل هستیم، از همه امکانات برخوردار هستیم، خودشان، فامیلشان، گروهشان، گروپشان و چیزی که در وطن میگذره، در کشور میگذره و مصیبتی که جریان داره یک نوع بی تفاوتی نسبت به او را نشان میده. مسئله بسر از این است که افغانستان متاسفانه در حالت ناهنجار و بسیار ناگوار قرار داره. افغانستان از قبل هم با بورانات بزرگ مواجه بود و در این چهار روز کم دو نیم سال اخیر، یعنی از 15 اگست 2021 به این طرف، بحرانات جدید به وجود آمده که عمدترین از این بحران بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت است. حل و فصل مجموع بحرانات در افغانستان در گرو حل و فصل اینمی مسئله بحران حقوقی و مشروعیت است. چگونه بحران حقوقی مهار شوه قرار بر بحران مشروعیت به وجود بیاره که همیشه انجمن حقوقدانان ایره مطرح کرده، رای حل از این انفاذ قانون اساسی است که خودش زمینه را مساعد می سازه که جهان افغانستان به رسمیت بشناسه و افغانستان از انزوای بین‌المللی بیرون برایه. حالتی را که انزوای بین‌المللی، حالتی را که افغانستان منزوی تعمیل میکنه بر افغانستان، کفاری از او مردم مظلوم افغانستان میتنمی لحظه مثلا ما و شما به ارقام رسمی که ملل متحد نشر میکنه مراجعه بکنیم، میگن بیشتر از 90% مردم افغانستان با فقر دست به گریبان هستن.
بله.
پرداختن به مسئله فقر امو با اهمیت ترین وظیفه و رسالت اینمی حکومت سرپرست یا حکومت دفکتوی طالبان است. بر اساس ارشادات اسلامی و سخن پیغمبر بزرگ اسلام، فقر دروازه کفر است. وقتی که به این مسئله بی‌توجهی میشه، من تعجب میکنم که چگونه ای اولیای امور و در سطح وزیر اینه و عرف را میزنن که او مستقیماً به سرنوشت مردم مظلوم افغانستان ارتباط داره. معلوم دار است که اینمی 90% کفاری از این آلت می پردازن، نه این کسایی که به حساب در موترهای ضد مرمی طرف و طرف میرن و بله. تنهم و تمام امتیازات در اختیار از اونا است. به این خاطر است که مسئله به رسمیت شناختن مسئله بسیار مهم است برای افغانستان، از افغانستان از انزوای بین‌المللی برایه و شرطشی است که مشکل ما مشکل با خود ما هست، در داخل افغانستان است. مشکل ما باید در داخل افغانستان با چشم باز ببینیم که او عبارت از همین مسئله مشروعیت است که فقط در انصار مردم است و مردم مراجعه شوه از طریق کسب اراده و رأی مردم مشروعیت به دست بیایه، بحران حقوقی از بین بره، قانون اساسی به وجود بیایه و افغانستان به طرف دولت ساختن و دولت شدن پیش بره.
تشکر میکنم سادات صاحب از شما. جناب شیرزای، شما هم خوش آمدین. چرا در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان دچار دودستگی هستن؟ گروه موافق و حتی شاید حاضر باشن که شرطهای جامعه جهانی را بپذیرن و برخی از اونا مخالف هستن، برشان هیچ اهمیت نداره. چرا چنین است؟
نعیم صاحب درود و حرمت خدمت خودت، میمون برنامه، همکارای تکنیکی شما و دوستایی که ما را صدای ما را میشنوند. ببینید، طالبان از بدو تاسیسشون شامل یک بازی استخباراتی هستند. در عینی که بازی استخباراتی است، اینا از اسلام سیاسی را گذاشته، اینا یک اسلام استخباراتی جور کردن. اسلام در خدمت استخبارات ها موندن، از نام اسلام در خدمت استخبارات ها اینا استفاده میکنن. طالبا در مجموع از رهبریشون گرفته تا پایینشون، خب کسایی که به نام اسلام جذب شده و یک طرف قضیه است، اما رهبری طالبا در کل شامل این بازی های استخباراتی هستند. گرداننده اصلی طالب کسای دیگه است. این موره ها یا این نامایی را که ما شما میشنویم که از وزیر دفاعشان یا وزیر داخلشان یا سخنگوی ها، اینا فقط موره هایی هستند که نام از اینا استفاده میشه. گرداننده اصلی گروه طالب ها فقط اونمو افسرهای آیسای و امای سکس و امریکایی ها هستن که اونا اختیار دارن. خب اگر اختیار یقینا به دست از اینا باشه، شاید اینا با اون افکاری که دارن، اینا باید از موافقه میکردن که در وقت باید از مکاتب هم باز میشد و چون این محدودیت ها نمی بود بالای زنها و دخترها. اما اینیمی فقط به خاطر بدستاوردن مقاصد و استخباراتی قدرت های بزرگ، اینیمی موضوعات همش استفاده میشه. حتی این موضوع اشتراک دوحه یا دانشست دوحه یا مخالفت بسیار جالب است که همه کشورها در افغانستان نماینده ویژه داره، پس شمول ایران و پاکستان، اما با نماینده ویژه سازمان ملل اینا مخالفت میکنن، اینا با بازگشایی مکاتب و دانشگاه مخالفت میکنن، اینا با تامین حقوق بانوان مخالفت میکنن. فکر میکنم اینا فقط دنبال اونمون بازی استخباراتی هستن، بازیگر اصلی کسای دیگه است. اونو کسا به نام رهبری طالبا یا به نام امیرالمومنین جعلی یا نامنهاد از اینا فقط کسی است کدوم افسرای استخبارات است که اونا مخالف اینه میگپاس، اونا از اینه می موضوعات به خاطر بدست آوردن مقاصد خود و عرج مرج انداختن و یک حالتی که خشونت باشه تا مردم افغانستان در آینده ناروشن قرار بگیرن و پیشرفت و توسعه نداشته باشن، تا اونا بتونن برایتی همون مقاصد خود به دست بیارن استفاده میشه. بازیگر اصلی این مردمایی که ما شما نامایشون میشناسیم میشنویم اینا نیستن و اینا هم در این وقت حال دیگه با اینمی روابطشان با چین و سخنای نماینده ویژه ایران قومی در مورد طالبایی که گفته از کندکای استشهادی طالبان ما میتونیم در جنگ حماس استفاده کنیم علیه اسرائیل، و ای که طالبان را محور مقاومت خود خواند که یقینا یک تعداد از سران طالب از سالهای بسیار دور روابط داشتن با ایرانیا و گفته میشد که به می دفتر قندهار از اینا پولای زیاد سپاه پاسداران روان میکرد و اونجا سر یک فوج علایده به نام امیرالمومنین یک گارد خاص براز اونا جور میکرد. اینمی پولا و اینمی فعالیت های و همکاری های سپاه پاسداران بوده که یقینا ایران در تبانی با اینمی سران طالب همون کندک های استشهادی را داره و اینمی روابط هم سر غربی ها و امریکایی ها تاثیر کرده، جایگاه طالب ها را دیگه هم ذلیل تر ساخته، یا کسایی که استخبارات ها اکثر اینا حساب میکرد سر رهبری طالب، اینا دل خوش ندارن. بالاخره طالب ها هم ناامید هستن که دیگه ما را دنیا به رسمیت نمیشناسه. سخنهای امیر روزین نقانی به خوبی نشان دهنده یک یأس و ناامیدی است که اینا که اصلا خود میفهمن که ما 10 سال در قدرت نیستیم، اما افراد خود میخواین رویه بتن در این زمان. اینا مطمئن هستن که دیگه دنیا ما را به رسمیت نمیشناسه، چون افکار و اعمال از یاد در دیونیم سال خلاف میل بادارش کن امریکا و نزدیکیشون با چین و ایران، اینا را دیگه هم منزوی تر ساختن و اینا فکر میکنم که ناامید شدن، هضم حتی از بودن خود در قدرت اینا دیگه ناامید شدن. و اینکه اینا تعامل با مردم افغانستان کنن قطعاً چون این افکار ندارن، اینا اگر قدری باشن، چون اینا تصمیم گیرایی از یا انسانایی نیستن که دلسوز با مردم افغانستان باشن و شهروندان افغانستان هستن، بنان اینا در فکر تعامل مثبت با مردم افغانستان، به فکر توسعه و پیشرفت افغانستان هستن و بازیگرای هستی اونا هستن. بالاخره اینا هم ناامید شدن از این تباقی کسایی که سراج نقانی و مولا یعقوب اینا رو میبینیم. صحبت‌های مولا یعقوب در چند روز قبل در خیمه لوی جرگه شنیدیم، دیدیم که یک حالت یأس ناامیدی هست در صحبت‌هاش، و سراج نقانی هم عین شکل اینا از اون ناامیدی چون میگن که ما 10 سال وقت میتیم، فقط این گپاش به خاطر رویه دادن افراد خودشون است.
تشکر میکنم. جناب سادات، حالا جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در گزارش اخیرشان که 11 میلیارد دلار در حدود 2.5 سال گذشته با افغانستان کمک شده و با پناهجویان افغان در بیرون از این کشور. حالا گبه ایمی که آیا پولهای امریکاست که طالبان در 2.5 سال گذشته در قدرت ماندن با توجه به ای که هفتوار پول به کابل میرسن؟
تشکر. در رابطه به ارقامی که نشر میشه، من شخصا خودم اوقدر مطمئن نیستم، برای از اینکه زیادتر ارقام جنبه تبلیغاتی داره و هر بار یاد کردن از او و چگونگی از او که گویا بعضن میگن تلف میشه، بعضن چطور میشه، این یک نوع متاسفانه خود از یک بازی تبلیغاتی واره است. قدر مسلمی است که از 15 اگست 2021 تا باله هفتوار پول به افغانستان میره. البته این پول به حساب به نام مردم افغانستان، به حساب کمک‌های بشری از مجاری ملل متحد میره و معلوم دار است که یک مقدار پول مستقیم به خود طالبا هم میره. در این مورد هم گزارشاتی وجود داشته. سوال اساسی به این است که اصلا امی حالتی که به وجود آمده معلوم دار که در اثر سازشی که در دوحه صورت گرفت، یعنی امو چیزی ره که به اصطلاح قرارداد دوحه یاد میشه، ثمره از او، محصول از او آمدن طالبا در قدرت بوده. این معلوم دار گپ است که بر از این کار صورت گرفته و در نتیجه یک پلان آمدن. این چیزی که گفته میشه از طرف اولیای امور طالبان که گویا ما امریکا رو شکست دادیم و دیگه، این افسانه است که در گذشته هم زیاد تکرار شده، زیاد شنیده شده، همچو چیزی وجود نداره. و این مطلبی که گویا امریکایی ها اشتباه کردن، این هم از طرف کسایی مطرح میشه که با سیاست های جهانی، سیاست های و استراتژی های امریکا ناآشنا هستن. مسئله بسر ازی است که براندازی طالبان در پلان امریکا جامعه بین‌المللی وجود نداره. طالبان وجود دارن در افغانستان به حیث حکومت سرپرست یا حکومت دفکتو. اینالی که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن؟ مسئله به رسمیت شناختن یک مسئله جداگانه هر کشور است که بر اساس منافع ملی خود به این قضیه برخورد میکنن. امریکایی ها بر اساس منافع ملی خود، بر اساس ضرورت های داخلی، با نظر داشت انتخابات جاری در امریکا در همین سال که پیش سال جاری، اونا نمیتونن رئیس جمهور امریکا که به خاطر منافع انتخاباتی خود این کار بکنن،
بله،
بر رسمیت بشناسن. بنان در اینجا مسئله به سر ازی است که موضوعی بر رسمیت شناختن یک طرف قضیه است، اما مطلب به ای که افغانستان درگیر پرابلم است، جنجال است و ایالتی که به وجود آمده، ای بحران، ای چه قسم کنترل شده، ای بحرانات بسیار بزرگ، ای چه قسم افغانستان در همی احوال فعلی به اساس گزارشی که شورای امنیت ملل متحد نشر کرد چند روز قبل، گفت که گروه های شرارت پیشه بین‌المللی، گروه های تروریستی در افغانستان فعال است. خب اینال نتیجه ازی چی میشه که افغانستان به طرف آشوب جدید میره، به طرف جنگ داخلی، به طرف ازی که جنگای نیابتی در افغانستان بسیار قوی آغاز شوه. اینال ازی کی نفع میبره؟ دشمنان تاریخی افغانستان، کسانی که در پاکستان علاقات مرموز مربوط به استخبارات اردوی پاکستان، در ایران ما و شما میبینیم مثل که گفته شد ازاراتی که آقای قمی میکنه دیگرا، و خود اصلا حالت فعلی ناشی از کشمکش رقبای منطقوی و بین‌المللی هست. در اینجا منافع رقبای بین‌المللی به گونه است که در افغانستان بسیاری ها طرفدار ازی که در افغانستان قانون به وجود بیایه، حاکمیت قانون به وجود بیایه، اصلا چیزی را به منافع خود سازگار نمی بینن. بناهن بسیار ضرور است که کسانی که فعلا در قدرت هستن و کسانی که خود صاحب قدرت می دانن فعلا، اینا متوجه منافع مردم و منافع ملی افغانستان باشن. در غیر از اون این را بیاد داشته باشن که امیقتر قدرت ها میایه و میره و در برابر ارادی ملی هیچ قدرت استاد شده نمیتونه باید به خواست مردم که خواست برحق است، خواست اسلامی است، خواست مدنی است، با تمام ارزش‌های حقوق بین‌المللی سازگار است، باید اینا تمکین بکنه.
تشکر میکنم. آقای شیرزاده، حالا شاهد بودیم که حکومت پیشین جمهوری با کمک‌های خارجی خیلی متکی بود، میلیاردها دلار سرازیر شد. اما حالا فکر میکنین طالبان بجز کمک‌های بین المللی دیگر کدام عایده دارند؟
نیمیسه بجازه بتین دو سه مطلب پیش از این سوال به جواب بتم. یکی خود طالبا مطمئن هستن که اینا چون ریشه مردمی در افغانستان ندارن. طالبا را ما بارها گفتیم، حال یک بار دیگه از طریق در چه برنامه شما میم، هیچگاه اینا بر رسمیت شناخته نخواهد شدن. اینا فقط شامل یک پروژه استخباراتی همه تو که ایجاد شدن، دور اولش و دور دومشان اینا 20 سال جمهوریت چه رقم موندن. و این که طالبا هیچگاه به منافع ملی افغانستان، نه در 5 سال قبلی خود، نه حال، به منافع ملی مردم افغانستان فکر نکردن، بنان طالبان مطمئن باشن که ایدگاهی به رسمیت شناخته نمیشن، شامل یک بازی استخباراتی هستن. این بازیشان ختم شد، طالب تعویض میشه. یک در مورد سوال شما، ببینین این که ادعا میشه که هفته 40 میلیون میای یا آمریکا اعلان کردن تازه که 11 میلیارد اومده، 11 میلیارد هم که یک بخشش اونا گزارش دادن که در پروسه انتقال مصرف شده، متوقعی شو کمک های بشردوستانه یا به طالب. این یک بحث است، یک پولی کامت، اما در این گزارش باز آمده نشته کردن که این تنها پول است که از طریق سازمان ملل یا امریکا کمک کرده از طریق سازمان ملل. اما در کنار از این شما ببینین 11 میلیارد اگر از امریکا آمد، مدنیات افغانستان به همکاری چینی نا غارت میکنن، به همکاری پاکستان غارت میشه، از زغال سنگ و سنگای قیمتی افغانستان همیاله به پاکستان قاچاق میشه، این پولای از این کجا میشه؟ در عین زمان روسیه بر از اینا پول میده، ایران بر از اینا پول میده، امیال تمام روغنیات و یا مسائل مواد نفتی وزارت داخله و دفاع و استخبارات طالبان ایران رایگان بر از اینا میده. در کنار از این مثل که در زمان حامد کرزی یک پول اپراتفی میداد ایران بر دفتر حامد کرزی، امو پولا چند برابر اطلاعاتی که من دارم بر طالبان میرسه. سپاه پاسداران در دفتر قندار از اینا بر ایجاد یک نیروی ویژه پول داده. همین شکل تماما که اکثریت کشورهایی که با اینا مراوده داره تا کشور عربی برای اینا پول میده، اما کسی نیست که حساب این پول بگیره. من فکر میکنم که حتی از دوران جمهوریت هم کرده، حال پولای زیاد میده که همش مصرف چی میشه؟ مصرف اونمون گروه های توریستی. شما ببینید حزب تحریر در تحت حاکمیت همین طالب میاد در کابل و در چندین ولایت اینا جلسه میگیرن. این 23 گروه توریستی که در داخل افغانستان است، اینا را مصارف فشان همشون این پولای اپراتفی و مدنیات افغانستان است و کشورهای متعدد اگر به حساب کنید شاید به میلیاردها دلار یا چندین برابر از این که سیگار اعلان کرد یا آمریکا اعلان کرد، چندین برابرش دیدونیم سال آمده باشه. اما سطح فقر ببینید در کجا، نام مردم افغانستان استفاده میشه اینجا، نام سازمان ملل متحد استفاده میشه. متاسفانه که سازمان ملل هم همدست این بازیهای استخباراتی و قدرت‌های بزرگ است. پولای زیاد میگه که طالبان به راحتی همین حاله که راحت هستن و افرادشان هر کدامشان دو زن و سه زن و چهار زن گرفتن، حال خریداری ها میکنن، خانه ها و بلند منزل ها رو اینا پروگرام کردن مثل دوران جمهوریت. یعنی پولای اپراتفی وافر دیگه بر از اینا میرزه. در این زمان مدنیات افغانستان در همکاری چین، چین به خاطر چی سفیر از اینا را پذیرفت؟ او پذیرفتن سفیر خلاف میل امریکا، یکی خب چین میخواست که همو امریکا رو یک ضربه بزنه، در این زمان دل خوش یا چراغ سبزشان به طالب که دیگه هم طالب تشویق شده مدنیات بر از اینا بسپاره. در این زمان شما ببینید چین بازم از رسمیت شناختنشون انکار میکنه، یک شکل فریب میکنه دنیا امیال مدنیات ما غارت است و پولای اپراتوری وافر از حراسی که کشورها دارن به این گروه میپردازن و این گروه هم با اونمو پولا مصروف اونمو حیاشی و با یک حکومت که اصلا همو گروه خود دیگه میخواین که بالای مردم تعمیل کنن با جبر و میله تفنگ.
تشکر مهمانان گرامی، فرصت کوتاه داریم، اگر فشرده پاسخ بگوین آقای سادات چگونه یک رابطه میان جهان و حکومت طالبان در آینده ها قابل تصور و پیش بینی است؟ آیا همطور ادامه میابه یا ای که کاهش و افزایش خواهد یافت؟
طبیعی است که اگر در داخل افغانستان تغییری به وجود نبیاید، یعنی را باز نشه برای مهار شدن بحران حقوقی مسئله مشروعیت و را باز نشه برای از این قانون اساسی نافذ شه و به افغانستان به طرف دولت شدن بره، این خود از این زمینه زمینه ساز ازی است که قدرتای رقیب منطقوی و بین‌المللی از حالت فعلی افغانستان بهره ببرند. در اینجا مسئولیت اساسی که است متوجه خود افغان‌ها است، متوجه طالبان است که فعلا حکومت و دست دارند. سوال در اینجا است این مسئولیت جامعه بین‌المللی به حساب در قبال مردم افغانستان اونا خود مطالب را که هست مطرح میکنن، اما معلوم دار است که جامعه بین‌المللی یعنی کشورهای مختلف منافع داره. قدرت‌های بین‌المللی ما و شما در شورای امنیت هم میبینیم که در اون جمع امی پنج قدرت بزرگ بین‌المللی که عقیبی تو داره هر کدام بر اساس منافع ملی خود با افغانستان برخورد میکنن. بنابراین در احوال فعلی به می ترتیب یک نوع چیزی که به نام تعامل میگن، یک نوع سیاست کجدار و مریض دوام میکنه، اما این چیزیست که به نفع افغانستان و مردم افغانستان نیست. راه به طرف آشوبای بعدی، به طرف تشدید بحرانات در افغانستان باز میکنه. به همین خاطر است که انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته و اخیراً باز تا یک فراخوان ضرورت انفاذ قانون اساسی را مطرح کرده و جامعه بین‌المللی هم جلسه که قرار است در دوحه دایر شود اگر اینا واقعاً به مردم افغانستان مطمئن نظرشان است، باید خود مسئله انفاذ قانون اساسی یا حاکمیت قانون محور اصلی تعامل خود باید قرار بدن. در غیر از اون متاسفانه افغانستان به طرف ناهنجاری های بیشتر پیش میره.
تشکر میکنم جناب شیرزاد صاحب. به عنوان پرسش اخیر خیلی فشرده، از میان طالبان و جوانیان کدام یک فکر میکنین پیش قدم خواهد شد و خواست طرف مقابل را خواهد پذیرفت؟
ببینین از طالبا هیچ گاهی توقع نمیشه که طالبا به درد و رنج مردم افغانستان توجه کنه و منافع مردم افغانستان در نظر بگیره، تعامل مثبت کنه. ما تجربه از 5 سال حکومت داری اول طالبا و 20 سال در خفا فعالیتایشان و 2.5 سال کار در قدرت هستند دیدیم. مطمئنا هر کسی که شهروند اصلی افغانستان باشه و دلسوزانه به منافع افغانستان فکر کنه و قضای افغانستان کنترل کنه، مطمئن میشه که طالب هیچ گاهی به درد بخوره مردم افغانستان است و این توقعی هم نمیشه. همون مردم افغانستان شما ببینید فقر و بدبختی آنچنان دامنگیر مردم افغانستان شده که 45 سال مدید میجگاه مردم افغانستان تصمیم گیر نبوده. مردم افغانستان فقط نامش استفاده شده، قدرت های بزرگ و استخبارات ها هر آن چیزی را که تمویل کردن تعمیل شد بالای ما همو قبولانده شد. این بار هم شما ببینید که تمام سیاسیونی که اثرگذار هستند در مبارزه ضد طالب یا به خاطر نجات مردم، اونها را هم عقبشان گویی میشه و موقع داده نمیشه در کشورهایی که زندگی میکنن، محدودیت ها برشون است. خب میمونه فقط بازم بازی دست استخبارات ها. استخبارات ها چی زمان همون برنامه‌شون اینجا تکمیل میشه، باید انتظار کشید. هر زمانی که باز همون سناریوی 45 سال گذشته است و یا ببینید با حاکمیت جمهوریت که با چی نیروی بود همه را در یک شبه از بین برد. اما اگر ما منتظر ازی بشیم که طالبا یک قانون اساسی جور کنن، ما کاملا در حاکمیت طالب به یک قانون اساسی نه و مخالف هستم. چرا؟ این قانون اساسی تحت حاکمیت طالبا یک قانون اساسی طالبانی می باشه که کاملا یقینا مثل که افکار طالب خلاف مردم افغانستان است، همونطور اگر قانون اساسی هم اینا جور کنن خلاف اراده مردم افغانستان و منافع اولیای مردم افغانستان خواهد بود و با به نام قانون اینا باز دیگه مدیت های خود بیشتر خواهد کردن و وعده خواهد گفتن که ما قانون اساسی داریم.
تشکر میکنم از شما جناب نثار احمد شیرزاد، آگاه مسائل سیاسی، و جناب میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، که در این برنامه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
شانم کرد همه زلفت تو بهار دانه پریشانم کرد گل روی تو گرفتار گلستانم کرده موسیقی جلوه و ناز فرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد فرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرده خم زلف تو بهر دانم پریشانم کرده بدخشانم کرد لاله تراب تو مست کنه بدخشانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرده گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرد همه زلف تو بردانه